رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اطرته احل بيته ولعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى لقاء الله. فبعد قال تبارك وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. در جلسه گذشته گفتگوی ما به اینجا رسید که سپاه رسول خدا با یه مجموعه از تمهیدات در شبانگاهی وارد منطقه عمومی خیبر شد و در کنار قلعه خیبر استقرار پیدا کرده. یهودیان هم به شهادت تاریخ از گذشته های دور همیشه خودشون رو مهیای یک نبرد سرنوشت ساز کرده بودن، میدونستن بالاخره هم حجم برنامه خودشون رو میدونستن، نقش و سمت خودشون رو در جنگ ها و فجایعی که بر امت اسلامی تحمیل شده بود میدونستن. خب به طور طبیعی هم این رو هم آگاه بودن مسلمان ها یه روزی تمامی ابعاد فاجعه آفرینی یهود رو تشخیص خواهند داد. به همین علت اینها در قلعه خیبر هم استحکامات استثنایی ایجاد کرده بودند و هم همیشه در یک آرایش نظامی خاص و آماده باش نظامی خاصی به سر می بردند. البته در بین اونها هم برای روز مبادا، که حالا اون روز مبادا الان رسیده بود، یه اختلاف نظرهایی وجود داشت. یه عده از اونا معتقد بودن که با توجه به شرایط استثنایی قلعه هفتگانه خیبر و تدارکات گسترده‌ای که در اونجا متمرکز کرده بودند، در صورت تهاجم سپاه مسلمان ها جنگ رو از درون قلعه ها پیگیری بکنن و فهمشون هم این بود این دسته که اگه در درون دژها و قلعه ها که در واقع واقعا موهبت های سوق و جشی بود که برای خودشون فراهم کرده بودن جنگ انجام می شد، سپاه مسلمان ها مهار می شدن، جنگ تبدیل می شد به یک جنگ فرسایشی و با توجه به تدارکات گسترده عملا استهلاک سپاه اسلام رقم می‌خورد و با کمترین هزینه و با کمترین تلفات قدرت غلبه بر مسلمان‌ها برای اونها فراهم می‌شد. یه عده دیگه هم بودن که خلاف این نظر داشتن، استنادشون هم به قلعه های بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع بود. اینا میگفتن که تجربه های قبلی نشون داده که روش قلعه داری حل کننده مشکلات دفاعی یهود نی، که در نوک پیکان این تفکر دو برادر بودن به نام حارس و مرحب که اینها معتقد بودن جنگ باید کاملا تهاجمی باشه، دفاع انفعالی در مقابل مسلمان ها کارساز نیست و جواب نمیده و ممکن نیست این مسلمان هایی که با جهاد و تحمل فقر و نداری و گرسنگی زندگی رو گذروندن دچار انکسار و شکستگی بشن. به هر حال محصول مشاورت های یهودیان این شد که در بیرون قلا آرایش نظامی داشته باشن، منتظر بمونن، اما از سامانه قلعه ها فاصله نگیرن که اگر یه وقتی اتفاق پیش اومد قدرت برگشتن و سرعت عمل برگشتن به قلعه هاشون زیاد باشه، ضمن این که افراد و نیزه‌داران و تیراندازانی که در بالای دیوار قلعه ها حضور داشتن به عنوان آتش تهیه و کمک کننده و امدادگر نیروهای میدان عملیات اونها رو کمک بکنن و مسلمان ها رو مورد اصابت تیرهای خودشون قرار بدن. یک مطلبی هم که پیش بینی کرده بودن این بود که اگر جنگ جدی شد درهای قلعه خیبر رو به گونه قرار دادن که در وقتی برمی داشت عملا یک خندق هم در مسیر راه قرار می گرفت، یعنی در هم حکم پل رو داشت که در مواقع ضروری خودشون عبور و مرور می‌کردن و موقعی هم که این در حالا احتمالا باید به صورتی باشه که این عمودی بلند می‌شد دیگه، بله مثل پلای محرک امروزی، معماریش همین پل محرکی بود که ایشون فرمودن. با ورود افراد به قلعه عملا نیروهای مهاجم به قلا با یک خندق و حفره بزرگی هم مواجه بودن که وقتی دفاع تیراندازان روی قلعه رو شما به این اضافه بکنید عملا قلعه خیبر یک دژ تسخیر ناپذیره، نفوذ ناپذیره. حجم نیروهای یهود هم در حادثه خیبر به مراتب بیشتر از بقیه نبردهایی بود که اسلام با جریان یهود داشت. یکی دیگه هم از کارهایی که اینا انجام داده بودن هم پیمانهای خوبی هم گرفته بودن، مثل قطفانی ها، اینا مشرکین بادیه نشین و صحرانشین بودن اما خیلی شجاع و قدرتمند که نفس حضور اونها در کنار هر سپاه و لشکری نقش تعیین کننده برای تعیین سرنوشت جنگ داشت. قبل از اینکه نبرد آغاز بشه پیامبر اکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه به سعد بن عباده مأموریت داد و به او فرمود برو سراغ عیینه ابن حصن، رئیس قطفانی هاست، از اون بخواه که دست از یاری یهودی ها بردارن. یه مطلبی که باعث ترغیب پیغمبر اکرم برای جدا کردن قطفانی ها بود جدای از مسائل جنگی و برنامه های دفاعی این بود که پیغمبر اکرم میدونست اعراب بادیه صرفاً به خاطر معاششون هم پیمانی با گروه های طغیانگر رو میپذیرن، یعنی توجیهشون فقط توجیه معاششون بوده و پیغمبرم فرمود به اینها بگو همون پیمانی رو که با یهود خیبر داشتید، چون یهودیان خیبر به غطفانی ها وعده داده بودن که یک سال محصولات خرمای خیبر رو در قبال همکاریشون اونها تحویل بدن. سلام علیکم. پیغمبر اکرم فرمود به اونها بگو تمام این محصول یک ساله و هرچی در تعهد یهود هست رو ما انجام میدیم، ضمناً به اونها این خبر رو هم برسون از قول من که وعده پیروزی در خیبر رو خدا به من داده. شاید ممکنه سوال بشه که خب آیا این چه تأثیری میتونست داشته باشه؟ این مردمی که نه توحید رو قبول دارن، نه پیغمبر رو قبول دارن، نه جریان اسلامی رو قبول دارن، حالا بیان از پیغمبر این خبر رو بگن دچار خوف بشن. ببینید اونها آثار این جنس کلمات پیغمبر رو در نبردهای قبل دیده بودن، درست اعتقاد نداشتن، اما در درست بودن هدایت‌های پیغمبر و بیانات پیغمبر اکرم حداقل در میدان نبرد و رزم به معرفت و آگاهی رسیده بودن. اقل مطلبی که به دست میمد این بود اونا به لحاظ روحی روانی انگیزشون برای بریدن از یهود بیشتر شد. یه مطلبی هم که هست میشه در این حادثه از او استفاده کرده، اینی که پیغمبر عالی قدر اسلام خطر اعراب بدوی مشرک صحرانشین نیازمند مستحق رو به مراتب بیشتر از یهودیان موحدی میدونه که حداقل در توحید با اسلام ادعای اشتراک داشتن. این یک نکته بسیار مهمیه. حقد یهود، کینه توزی یهود، عداوت یهود، در این حال حق ناپذیری یهود بر همه ویژگی های اعراب بادیه چربش داشت. تاریخ هم همین رو تایید میکنه. شما وقتی اوراق تاریخ رو برق میزنید، از لابلای اوراق تاریخ همین رو دریافت میکنید که اعراب مشرک، صحرانشین ها و بیابانگرد ها در سالهای بعد که اسلام نفوذ پیدا کرد و گسترش پیدا کرد، اینا دسته دسته اومدن از جهالت و کفر و ضلالت خودشون دست کشیدن و به آیین پیغمبر اکرم ایمان آوردن و ذات اقدس اختار را تصدیق کردن، در حالی که یهود هنوز هم صد در گریبان همین قضایی هست. نه اون موقع، الان هم همون اندیشه ها رو در سر می پرورونه. یه عده متعصب بی منطق نجات پرست که کارشون نه در دین بلکه ایجاد فساد و خونریزی و جنگ و جنایت در زندگی بشر بوده. شما اونهایی رو که از یهودیان به آیین اسلام پیوستن اگر بخواید رصد بکنید، حتما و قطعا منظور یه صفحه کاغذ هم نمیشه، یعنی اینقدر افرادشون کم بود، اما در اعراب بادیه اینطور نبود. در سایه ابتکار هوشمندانه پیغمبر اکرم اسلام و نوع رفتار و گفتگوی و مذاکره سعد بن عباده، عیینه این را قبول کرد که همراهان خودش رو و سربازانش رو از میدان معرکه بیرون بکشه. لذا در یه شبانگاهی در حالی که در پناه امنیت پیغمبر قرار داشتن و پیغمبر اکرم فرموده بود برای هم معبر باز کرده بودن، به سلامت از میدان نبرد خیبر بیرون آمدن و بعدها هم مورد احترام قرار گرفتن. در شرک بودن. پیغمبر اکرم نه تنها پیمان و میثاقش عمل کرد، بلکه از غنایم بسیار فراوانی که بعضی ها نوشتن اون چی که در نبرد خیبر به عنوان غنیمت به دست اومد، یکی از اساسی ترین ابزارهای اثر بخشی بود که فقر از جامعه اون موقع اعراب پاک کرد. حالا چقدر بوده دیگه علمش در نزد خداست. و به همین قطفانی ها اینطور گزارش کردن که پیغمبر با اشاره به اون کوهی از غنایم گفت اون کوه مثلا مال شما. اینا اینقدر احتکار کرده بودن یا اینقدر آمادگی دفاعی رو برای یک جنگ فرسایشی بلند مدت داشتن. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک، من از این بعد یه سندها رو میدم توی این موضوع وقعه خیبر خیلی به کارتون میاد، صفحه 27، ابن عساکر در جلد اول تاریخ دمشق صفحه 169، ابن مغازلی در جلد اول صفحه 187 مناقب علی ابن ابی طالب، سیوطی در اسطرالغابه جلد 4 صفحه 21، و در 73 کتاب معتبر اسلامی ماجرای خیبر اینطوری گزارش شده. نبرد خیبر آغاز شد. عزم و اراده یهود در نبرد با مسلمان ها جدی و قاطع بود و هرچی که از آغاز جنگ میگذشت سختی کار و شکست ناپذیری یهود بیشتر خودشو نشون میداد. یه نکته هم عرض بکنم اینجا، اینه که در روزهای قبل از آغاز نبرد خیبر خود پیغمبر دچار سردرد شدیدی شده بود که نوشتن رسول خدا از خیمه محل اقامت خودش بیرون نمیتونست بیاد. یکی هم در روزهای آغازین نبرد امیرالمؤمنین هم به سردرد مبتلا شده بود هم به چشم درد، که ایشون هم در تمام 10 روز آغازین جنگ در هیچ کدوم از صحنه ها حاضر نبودن. بنا به اخبار اولین فردی که فرماندهی نیروهای مسلمان رو عهده‌دار شد سعد بن عباده انصاری بود. نبرد جانانه کرد، عملیات فداکارانه انجام داد، اما در حالی که خودش هم مجروح شده بود و جراحت برداشته بود شکست خورده به سوی محل پیغمبر اکرم برگشتن. فردا روز پیغمبر عالی قدر اسلام پرچم اسلام رو در اختیار ابوبکر بن ابی قحافه قرار داد. ابوبکر هم رفت، کاری از پیش نبرد و او در مقابل یهودیان گریخت، فرار کرد. یعنی سعد بن عباده تا اون آخرین لحظه جنگیدن. معمولا جنگ ها میتونه نبود که حالا شبانه روز ادامه پیدا بکنه، دوره آتش بس داشت، دوره از کنم به حضور شما استراحت داشت، هم جنگ مردونه بود خلاصش دیگه، مثل الان نبود شبانه روز همیتی بزنن رو سر هم دیگه و بعدم رعایت میکردن. اما فرار کرد. نمیشه دعا ابا بکر فعقد له ثم بعثه الى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناصر وقد هزموا. یعنی فرار کرد، متواری شد، در رفت. بازگشت شکست خورده و همراه با انفعال ابوبکر اثر بسیار بدی بر روحیه مسلمان ها گذاشت. درست در نقطه مقابل یهودی ها رو خوشنود کرد، شادمان کرد و به نشاط آورد. فرمانده میدان خیبر هم فردی بود به نام مرحب، یک جنگاور بلندبالای صاحب صولت، صاحب هیبتی بود که قدرت او نوشتن اینقدر بود که کلاه خودی از سنگ بر سر خودش گذاشته بود و یک هیبت خاصی برای او به وجود آورده بود و میگفتن هیچ کسی رو قدرت مقابله با مرحب و برادرش حارث وجود نداشت. روز بعد پیغمبر اکرم اسلام پرچم اسلام رو در اختیار عمر بن الخطاب قرار داد. ایشون رفت ولی بیشتر از و فوریتر از اون که ابوبکر شکست خورده بود این شکست رو پذیرفت. نهزمه من الناس فلقه اهل خیبر فنکشف عمر و اصحابه و فرجه او الى رسول الله. اون هم به سرعت بیشتر از ابوبکر شکست رو پذیرفتن و تحمل کردند و مراجعت کردند و این باعث شد که فضای حاکم بر مسلمان ها تبدیل به یک ناامیدی و یأس قطعی بشه. به قول ما مثل قبار مرده و به قول ابن عبدالحدید مثل درخت خشکیده که کلاغ بهش آشیان کرده باشه، هیچ حرکتی دیگه متصور نبود. یکی از مهمتر از شکستایی که برای مسلمان ها به وجود میمده بود کسی مسئولیتی نمیپذیرفت. یعنی همه مسئولیت شکست رو به گردن اون یکی مینداختن و بعدم بدتر از همه مسئولین ارشد میدان عملیات نبرد
اونها هم دیگران رو محکوم میکردن، هم اظهار میکردن که امکان غلبه بر یهود اساسا برای هیچ کس از ما وجود نداره. مسلم در جلد 5 صحیح خودش صفحه 195، احمد ابن حنبل در جلد 4 مسند صفحه 52، بخاری در جلد 5 صحیح صفحه 76، ترمذی در جلد 5 سنن خودش صفحه 302، ابن عبدالحدید در جلد 13 شرح نهج البلاغه صفحه 186 و در 53 کتاب معتبر ادامه گزارش اینطور نوشتن که بعد از تجربه 3 شکست ذلیلانه و همراه با سرافکندگی، رسول خدا بسیار اندوهناک شد، در حالی که به اطراف خودش نگاه میکرد و سرشون رو تکون میدادن فرمودن که آیا مهاجر و انصار با اسلام اینجوری رفتار میکنن؟ آیا مهاجر و انصار با سرنوشت اسلام اینطور رفتار میکنن؟ آیا این شیوه رفتار مهاجر و انصار با اسلام، این اصلا تأکید سگانه پیغمبر اکرم اسلام با این عبارت ها در واقع روشنگر آینده حیات اسلامیه. هم انصار رو شما وقتی ترکیب این عملیات رو نگاه کنید، یکی سعد ابن عباده است، یکی ابوبکر، یکی عمره. روز سقیفه بنی ساعدم تمام فتنه و مصیبت ها دور سر همین ستا میچرخه، یعنی گفتن سعد ابن عباده شروع کرد که حکومت اگه در اختیار قریش باشه امنیت با ما مخاطره میفته، ابوبکر و عمر هم اومدن گفتن که پیغمبر فرموده امارت متعلقه به قریشه و شما مشاورین. بعد پیغمبر در روز خیبر میگه آیا انصار و مهاجر با اسلام اینجور رفتار میکنن؟ ببینید اینا همون هدایت هایی که پیغمبر اکرم پیش روی مردم قرار میده، ولی مردم به جای این که عبرت بگیرن و این رو ثبت بکنن، یه جا بنویسن که این اتفاق افتاد، وقتی سرنوشت خیبر تغییر پیدا کرد گفتن خب الحمدلله به خیر گذشت دیگه، حالا وقت دامن زدن به اینها نیست. کار در حادثه خیبر بسیار سخت شده بود، کسی هم دیگه دعوادار نبرد با یهودیان نبود و آثار شکست و درماندگی بر روح و روان مسلمان ها حاکم شده بود، یعنی تقریبا رسیدن به یأس مطلق. من فکر میکنم پیغمبر عالی قدر اسلام در سایه هدایت غیبی در این نبرد بناش به این بود که مسلمان ها در سایه دور ماندن از هدایت پیغمبر اکرم اسلام و عدم حضور امیرالمومنین به بنبست بخورن. چرا؟ برای این که بعدها بفهمن چه کسانی هستن که قدرت به بنبست رسوندن اونها رو دارن. و الا خب همین کاری که پیغمبر اکرم 10 روز بعد انجام داد میتونست همون روز اول انجام بده، 5 روز بعد انجام بده، بعد دومی انجام بده، بعد سومی، و در زمانی که یأس به جامعه نیومده. خب بالاخره در میدان عملیات و رزم غیر از توی شهره مایوس شدن از جنگ خیلی خطرناک و خوفناکه، اما گذاشت دقیقاً زمانی که دیگه هیچ روزنه‌ای از امید در میان مسلمان‌ها نمونده بود و بنا به قول بعضی‌ها آروم آروم زمزمه می‌کردن که از کدوم محل فرار کنن و در بدن، مثل همون حوادثی که در روز احد افتاد. در این حالت پیغمبر عالی قدر اسلام یه نگاه متبسمانی به همه کرد، فرمود لعتین رعیت غدن رجلا، فردا صبح پرچم رو میدم به یه مردی. یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و رسوله کرارن غیر فرار، لا یرجع و حتی یفتح الله یفتح الله علی یده. فردا پرچم رو به دست مرد میدن که خدا رو دوست داره، پیغمبرم دوست داره، خدا و پیغمبرم دوستدار او هستن، حمله کننده که هیچ وقت پشت به دشمن نمی کنه. وقتی کر کرد یعنی با شتاب رفت تو سینه دشمن، فر نداره، اهل فرار نیست دیگه، بر نمی گرده. و بدونید این بارم این سردار فاتح وقتی میدان نبرد رو ورود پیدا کرد، بر نخواهد نگشت مگر اینکه خداوند متعال با دست او پیروزی رو به مسلمان ها برسانه و عرضه بکنه. شما اگر اجازه بدید در اینجا ما یک گذر بسیار مختصر و کوتاه برای این سرداری که فردا میخواد وارد میدان عمل بشه داشته باشیم، تا ببینیم حوادث بعدش چرا اینقدر اهمیت پیدا میکنه. پیغمبر عالی قدر اسلام ویژگی های سردار فاتح فردا رو این گونه معرفی میکنه: یک، خدا دوسته. دو، پیامبر خدا رو دوست میداره. سه، خدا هم او رو دوست داره. چهار، پیغمبر هم او رو دوست داره. پنج، حمله کننده است، سخت مهاجم. شش، هرگز فرار نمی کنه. یعنی اصلا فرار در قاعده وجودی او هیچ جایگاه و منزلتی نداره. و هفت، مهمتر از بقیه، شاید این محصول اون شش تا دیگه باشه، اینه که خداوند متعال اراده خودش در اعطاء فتح و ظفر به اسلام رو در بازوی قدرتمند او قرار داده. این که فردا وارد میدان میشه دیگه بازوش بازوی خودش نیست، پنجش مال خودش نیست، دست خدا از آستین او بیرون اومده. لذا اون چی که پیغمبر اکرم وعده کرده برای فاتح فردا دیگه پیروزی معمولی متداول نیست که حالا مثلا رفت وارد میدان عملیات شد، طراح استراتژیست، قدرت مدیریت بالایی داره، سرنوشت جنگ رو عوض میکنه. چون در فکر و فهم معمولی اون کسی که فردا وارد میدان میشه باید همین کار بکنه، یعنی سرنوشت جنگ رو با دادن روحیه به قیمت به دست آوردن یک پیروزی میخواد به دست بیاره. این نیست، بلکه اون کسی که فردا وارد میدان میشه صرفاً یک فرمانده ای نیست که بتونه تعیین تکلیف جنگ بکنه به قدرت تدبیرش، به قدرت زور بازو و زور اندیشش. نه، اون کسیه که وقتی فردا وارد میدان میشه جنس عملیات او مثل اعجاز موسویه، عصای موسی دستشه. شرط مهمتره، چون موسی با همین قوم گرفتار بود، موسی با عصا به داد اینها رسید و حالا اینا آمدن تمام استکبار پیش روی پیغمبر ایستادن، حقیقت اسلام رو مورد تاختاز قرار دادن و دست قدرت خدا میتونه اینها رو بشکنه. او دست فرمانده فردا دست قدرت پروردگاره. این که پیغمبر اکرمم میفرماید که فاتح فردای خیبر خدا رو دوست داره یه مفهوم معمولی نیست. ما یه موردش براتون عرض میکنم و خواهش میکنم با این نگاه و با از این زاویه هم یه بار دیگه این روایت خودتون در منزل مرور کنید، بعد ببینید چه عظمت و آثاری برای فاتح فردا وجود داره. شما ببینید در بین اصحاب پیغمبر اکرم اسلام صحابی بسیار ارجمندی بودن، مثل سلمان، مقداد، عبدالله ابن رواحه، عمار ابن یاسر، زید ابن حارثه و دیگران، که اینها مردمانی بودند که همه عمر با برکت خودشون رو به پای محبت خدا ریختن، خدا دوست بودن، پای دوستی با خدا همه سرمایه های خودشون رو قربانی کردند و فدا کردن. مثلا سلمان از دوران نوجوانی خدا طلب بوده، خدا دوست بوده، دستگاه شاهزادگی خودش و اون امکانات عالی که در اختیارش بود رو فقط به خاطر دوستی خدا واگذاشت، حرکت کرد تا خودش رو به رسول والا مقام عربی رسون و حقیقت دین رو از او دریافت کرد و عاشق خدا شد و خودش هم محبوب خدا بود. وقتی پیغمبر در مورد اون بفرماید سلمان و منا اهل البیت، یعنی این سلمان مشمول محبت و عنایت خداست. یا بلال حبشی، خب این در زیر سخت‌ترین شکنجه ها، مهلک‌ترین بلاها، در روزهای گرم و سوزان با تشنگی و آتش زیر بدترین نوع تازیانه ها بود، برای اینکه با بت‌های سنگی به صورتش می‌زدن، او فقط احد احد می‌کرد. خب خدا دوستی نیست، پس اسمش چیه؟ عبدالله ابن مسعود همینطور، ابوالهیثم ابن طیهان همینطور، زید ابن حارثه، جابر ابن عبدالله، حذیفه ابن یمان، ابو ایوب انصاری، همین عمار یه شخصیتی بود که به شهادت پیغمبر اکرم اسلام گوشت و پوست و خون او آمیخته از ایمان بود و حق همواره با عمار میگردید. یعنی خودش معیار و مبنا در تشخیص حقه. که ابن عبدالهدی می‌نویسه در روز وقعه صفین 12,000 نفر فقط چشمشون به طرف عمار بود، هر جا عمار می‌رفت این نگاهشون به طرف عمار می‌چرخید. چرا؟ چون پیغمبر فرمود به دست فئه باقیه کشته میشه. یه همچین شخصیتی بود. خب این موقعیت و منزلت مقدمش خدا دوستیه. یا ابوذر غفاری شما ببینید، یک توحید کامل بی نقصی او رو در خود گرفته بود که پیغمبر اکرم در مورد او فرمود آسمان سایه نگسترانیده، زمین در بر نگرفته پاک سخن‌تر صادق‌تر از ابوذر را. و بعد فرموده مثل ابوذر در امت من مثل عیسی ابن مریم در بین امتشه. خب آیا اینا خدا دوست نبودن که حالا پیغمبر میفرماید این که داره میره فردا یکی از شاخصهای او اینه که خدا رو دوست داره؟ همه اینا خدا رو دوست داشتن. اما معلوم میشه بین خدا دوستی علی و خدا دوستی دیگران فرق. محبت علی کجا؟ محبت اونها کجا؟ این دوستی که پیغمبر اکرم اسلام میفرماید مثل اساس وجود انسان دارای مراتبه. مثلا در موجودیت هستی سنگ و که جماده، گیاه و حیوان و انسان هر سه دارای موجودیت هستن دیگه، نی؟ هستن نیستن؟ هستن. یا مثلا نور شمع، نور کبریت، نور چراغ، نور خورشید، اینا هر سه نورن، اما مراتب اینها کاملا از هم دیگه متمایز و متفاوته. یا مثلا فرض بفرمایید که شما در زندگی حیوانات درنگ بکنید، همه اینا منافع و مزار خودشون میشناسن، میدونن باید غذا بخورن، میدونن باید دفاع بکنن، میدونن باید تهاجم بکنن، چون نیازهای خودشون رو ولو به صورت غریزی تشخیص میدن و وارد عمل میشن، از نوع علم برخوردارن دیگه. یعنی آگاهی به اونها حرکت میده برای انجام یک عمل غریزی. یا یک کودک شما میبینید از همون ابتدای ولادتش که میشه یه مجموعه نیازهای غریزیش رو میفهمه، آگاهی داره، در نتیجه عالمه. معلم مدرسه هم به نوعی عالمه، ابن سینا هم عالمه، جبرئیل و پیامبر رحمت هم اینا هم چیه؟ عالمن. اما تفاوت عالم بودن پیغمبر اکرم اسلام با بقیه تا کجاست؟ فاصله محبت علی و خدا دوستی علی با عمار و ابیذر و مقداد اینقدره. این تفاوت. لذا شما ببینید پیغمبر عالی قدر اسلام در بین همه فضیلت هایی که سردار فاتح فردا داره میفرماید فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا رو دوست میداره. یعنی چی؟ یعنی پای خدا موندن شما بر پایه درجات دوستی شما با خداست. کار به بن‌بست رسیده، پیکره امت اسلامی غبار یأس و مردگی رو سر و صورتش نشسته. خب بشینه، کی باید این رو سر سامان بده؟ اون کسی که همه بیشتر خدا دوسته، اون کسی که فردا پرچمدار و فرمانده میدان میشه، در بالاترین درجه و برترین اندازه و والاترین نوع محبت و پاکترین و نابترین معرفت نسبت به ذات اقدس حق تعالی قرار داره و این دوستی او رو به از خود گذشتگی برای خدا در جایی میرسونه که نفس حضورش اسطوره شکست ناپذیری یهود رو رقم خواهد زد. درجات محبت او به خدا نسبت به سایر اصحاب نه تنها قابل مقایسه نیست، نه تنها اینا نمیتونن مانند او بشن، بلکه مرغ اندیشه اینا به دامنه اون دوستی هم نمیرسه. این علمش در نزد خداست و در بین اولاد آدم فقط پیغمبر فهمید و چقدر خدا دوسته. شما وقتی ایمان امیرالمومنین رو پیغمبر میفرماید در یک کفه و ایمان بقیه مخلوقات در یک کفه که ایمان علی رجحان داره به همه، دوستی علی با خدا هم همینه، چون متقابل دیگه، یعنی محصول این دوستی میشه اون ایمان. یعنی اگر دوستی همه اولاد آدم رو نسبت به ذات اقدس حق تعالی که معمولا مردم همه به نوعی موحد هستن، تو یک کفه ترازو بریزی، اون محبتی که علی به خدا داره، نه همه شو یه لحظه شو، تو یک کفه ترازو بریزی، اون محبت علی بر همه محبت‌های عالم رجحان داره. هدایت پیغمبر اینه که جامعه محبت امت او در زیر سایه جامعه ذره ای از محبت علی ابن ابی طالبه که سردار فاتح فرداست. یعنی چی؟ یعنی اگر بقیه اصحاب صابرن، مجاهدن، متقین، متوکلن، محسنن، علی امام المجاهدینه، او امام صابرینه، او امام متقینه، او امام متوکلینه، او امام محسنینه. بیان پیغمبر اکرم اسلام اینه دیگه. یعنی شما دیگه هرگز در مقام این که بخواین خودتون رو با او تراز بکنید قرار نگیرید. به هر حال اهل تاریخ مخصوصا به عنوان سند بخاری و مسلم که کتابای صحیح اهل جماعت در اختیار اوناست، از قول سعید بن سهل و سعد بن سهل گزارش کردن وقتی که پیغمبر عظیم القدر اسلام ویژگی های سردار فاتح رو بیان کرد، تمام اصحاب مخصوصا بزرگان اصحاب به تکافو افتادن کیه؟ چون وعده نصرت هم داده شده دیگه، یعنی میدونه که فردا میدون بره پیروزه. فبات الناس یدوکون به جملتهم ایهم یعطاها، یه همه سرک میکشیدن پیوسته، مثلا حالا شنود گذاشته بودن یا هی سرک میکشیدن تو خیمه پیغمبر اکرم که ببینیم این کیه. صبح که سفید سر زد، تمام بزرگان اصحاب اطراف پیغمبر اکرم رو گرفتن، هر کدام دنبال نزدیکتر کردن خودشون بودن و اکابر اصحاب پیغمبر اکرم سرک میکشیدن، همینطوری خودشون بلند میکردن که پیغمبر اکرم اونا رو ببینه بگه فلانی جنابالی قبول زحمت بفرمایید. سعد بن ابی وقاص گفت آرزوی بزرگ من در اون روز این بود که فردا من رو پیغمبر انتخاب کنه، من منتخب پیغمبر باشم. میگه به همین علت تا اونجایی که ممکن بود اون روز رو من قد کشیدم تا پیغمبر منو ببینه، یعنی پشت سر کسی قرار نگیرم و در دیدرس مستقیم پیغمبر باشم. برادر ما عمر بن الخطاب اینطوری نقل کرده، میگه تا روز خیبر، این خیلی مهمه، این اصلا بنویسیدش، نقل میکنه میگه تا اون روز، یعنی که تا روز خیبر، من آرزوی امارت بر مسلمان ها رو نداشتم، اما اون روز یکی از آرزوهای بزرگم این شد پیغمبر من انتخاب کنه. ببین آرزوی امارت و زمامداری و امیری بر امت اسلامی رو سقیفه بنی ساعده نکرده، پشت خیمه های یهود به سرش زده یا اینو مدیریت کرده. این نکته است. حالا چرا آیا خیال میکرد مثلا اون روز هرگز کسی نمیتونه به یهود دسترسی پیدا کنه. پیغمبر اومده، سردار فاتحشم که این میشناخته کیه، تاریخ هم به ما میگه هیچ وقت عمر دلش نسبت به پیغمبر اکرم استقرار ایمانی پیدا نکرد، همیشه گیر داشت، میگه یه جایش میلنگه. این اطمینان خاطر به این بود که علی حتما سردار فاتحش میره، از پس این یهود بر نمیاد، خود پیغمبر و علی کشته میشن، در نتیجه امارت به کی میرسه؟ کما اینکه در روز سقیفه بنی ساعده براتون میگم، اصلا ابوبکر با مرموزی و موزیگری رئیس شد، قرار بود عمر بشه. ببینید این نقشه قرار بود در پشت دیواره خیبر عملیاتی بشه، اما اگر نشد محصول محبت فرمانده فردا و محبت خدا نسبت به او بود. این نکته ها از نکته های بسیار مهم و ظریف تاریخی. تفسیر زیق و کمش هم اینه که این به حال علی ابن ابی طالب در واقع دچار حسد شد یا قبطه خورد، حالا یه خورده بخوایم مؤدبانه ترش بکنیم و منظر، تو اون حسدش هم بیادبانه نی، ولی بخوایم یه خورده تلطیفش بکنیم. اقل قضیه اینه. حالا نکته ادله بنده که این آرزو رو داشته اینه که مثلا شاید تنها کسی که بیخودتر بیجاتر و بیوشتر از همه آرزوی این که منتخب پیغمبر باشه رو داشته، خودش خب دیروز داشته شکست خورده، با سرفکندگی اومده، حالا پیغمبر میگه کسی رو میفرستم با این ویژگی ها منم، او خیلی پر رویه، یعنی یه اعتماد به نفسه، آره خیلی زیادی میخواد. به هر حال اینه انتخاب فردای پیغمبر اکرم یک انتخاب بسیار استثنائیه. رسول خدا هم چهرهای آرزومند رو میدید، نه پشت دیوار خیبر میدید، قبلا میشناختشو، اما پشت دیوار خیبر عکس اینا رو به دیوار کوبید. حیف این مردم خیلی با حیا دیگه چیزی نمیبینن اصلا، از بس که با حیا نشون داد به اونجا، اینا هم سرک میکشیدن. پیغمبر اکرم اسلام همینطور که نگاه میکرد چشمش در بین اعصاب میچرخون، که من نگاه میکنم شما قیاس نکنید، شما همه پیرو به مکتب امیرالمومنین، اما حتما نگاه پیغمبر اکرم معنادار بود. همینطور که نگاهش رو میچرخوند یه دفعه فرمود عین علی ابن ابی طالب. اصلا معلوم میشه پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین پیشش نبوده مریض بوده، یعنی تمام قصه های پیغمبر بی علی بودن بوده، هر جا علی نبوده پیغمبر حالش. اینجا یه نکته هم وجود داره، خب وقتی میبوسه علی کجاست؟ آیا نمیدونست کجاست؟ علی اولا امیر علیه السلام شخصیتی نبود که به چشم نیاد، یه دقیقش هم خیلی بود، اصلا قابل محاسبه نبود. نزدیک 10 روز از جنگ داره سپری میشه، جنگی که همه سرخورده شدن، همه شکست خورده شدن، آیا پیغمبر اکرم متوجه علی ابن ابی طالب نبود یا داشت توجه دیگران رو به علی میداد؟ اینا همون چیزایی بود که دیده نشد. از روزی که علی وارد سرزمین خیبر شده بود ششدر گرفته بود، به قدری که قدرت حرکت رو از اون گرفته بود. ببین اینا این دردهاشون ششدر که قدرت حرکت ها کسی نمیگیره که، درسته؟ و رابره دیگه. اما نوشتن در تمام این 10 روز علی از خیمه توانی بیرون اومدن نداشته باشه. این جنس در همون دردی که حضرت زین العابدین تو کربلا داشت. خب نه اینکه یه بیمار نحیفی بود که شما وقت می زین العابدین بیمار انگار همش باید بگه خدا شفاش بده، یه آدم شکست خورده اید. علی هم مثل حضرت زین العابدین سلام الله علیه ما بیماریش همین بود. لذا حضرت زین العابدین هم خود امیرالمومنینه. یعنی شما حضرت زین العابدین رو خود امیرالمومنین ببینید، بیماریش جنس بیماری امیرالمومنین بود، زمینگیریش جنس زمینگیری امیرالمومنین بود. او نبود که زمینگیر شد تو کربلا، مردم بودن که زمینگیر شدن، همونطور که در روز خیبر مردم بودن بدبخت شدن، همشون بودن، فقط او نبود. مریضی او باعث زمینگیر شدن کی شد؟ مردم شد. برای چی؟ برای که مردم توجه به علی کنن. اگه علی نباشه کسی نیست. ابتکار عمل پیغمبر اکرم بسیار عجیب بود، خیلی معنادار بود، ضمن این که خود پیغمبرم با نام و یاد علی ابن ابی طالب اصلا نشاط پیدا میکرد، با تمام ذوقش گفت علی ابن ابی طالب کجاست؟ یعنی کار اسلام، کار امت اسلامی بدون علی همینی که الان دارید میبینید، خاک بر سرا. والله آدم دیگه از حرسشید میگه چیزایی. یعنی محصول تدبیر و فرماندهی و مدیریت بی علی، حتی این نزدیک پیغمبرم باشی میشه همین کاری که سرتون اومده. پیغامش این بود، داره افق پیش روی مردم باز میکنه، یعنی بفهمید نگاهتون به کجاست، بفهمید به کدوم طرف میرید. بعد اینا شنگول بودن یه عدهشون، گفتن آقا ایشون اصلا از جاش تکون نمیتونه بخوره مطلقا. پیغمبر اکرم اسلام فرمود فارسلوا الیه، برین دنبالش بیارینش. سید الشهدا تو کربلا زینب فرستاد بیارنش. فقط در روز خیبر فاصله علی ابن ابی طالب با خیمه پیغمبر اکرم اسلام اندازه دم در تا اینجا بود، ولی زینب از کربلا تا مدینه بود. ببینید کاراشون دقیقا از یک مدیریت واحد تبعیت میکنن، یه جاست اشکال در ندیدن همین انتباق ها و همین مسائل و نشون دادن همین فاصله هاست. خب این خواسته پیغمبر اکرم اسلام یه عده رو خیلی ناراحت کرد. نوشتن وقتی پیغمبر فرمود برید علی رو بیاری، بعضی به هم ریختن. ما اینجا همه سرمون گنده ایستادیم، یه آدم مریض تو خیمه افتاده میخواد بره او رو بردارن بیارن. اینا یه آرزو هم داشتن در سایه نبودن امیرالمؤمنین کارهای خودش هم انجام بدن. به هر حال فراخوان امیرالمؤمنین با اون وضعیت باعث رشک و حسادت شد. از نوع کلام پیغمبر اکرم به دست میاد که اینا زمزمه هم کردن، یعنی فضای جلسه به هم خورد، هم همه شد، هم هم ادعا میکردن دیگه. پیغمبر فرمود لیست حاضر رعیت لمن حمله ها، به نگاه بهشون کرد و مثلا به این آدم های وفاداش فرمود اینا که مدعی این مرد این کار نیستن، بی خود پیچ پیچ میکنن، جفسازی میکنن، این میره مصاحبه میکنن، حرفاشون نامربوطه، صاحبش باید بیا. جیعونی به علی ابن ابی طالب، برید علی رو برام بیارید. این جیعونی که اینجا به کار میبره نشانه نهایت عشق و دلبستگی و محبت پیغمبر اکرم به وجود مبارک امیرالمؤمنین. دیدین مثلا میگه برید عشق من رو بردارید بیارید، دلم براش تنگ شده، او میتونه گشایش درست بکنه، او میتونه بره مسائل رو به سر سامون برسه. به فرمان پیغمبر اکرم عده‌ای رفتن، نوشتن زیر بغل‌های امیرالمؤمنین رو گرفتن و به طرف پیغمبر اکرم اسلام آوردن. اینقدر دیدگان امیرالمؤمنین همراه با درد و آمیخته با درد بود که نوشتن یا سوار به ناقش کردن یا اون دو نفر رو گرده خودشون کشیدن آوردن پیش پیغمبر اکرم. من نمیدونم آیا امیرالمؤمنین کلام پیغمبر اکرم رو شنید یا بهش رسوندن یا نه، اما من این رو اطمینان دارم که اکثر کسانی که شنیدن با توجه به نوع بیماری امیرالمؤمنین کمتر فکر میکردن سردار فاتح بهروز فردای خیبر پسر ابو طالب باشه و قلاع خیبر به دست قدرتمند علی باز بشه، چون دست علی هم نبود که ید الله بود اون روز. اما خود امیرالمؤمنین اینو بهش خبر دادن، وقتی که خبردار شد در همون حالت درد، در همون حالت شدتی که براش بود دستاشو بالا کرد، اللهم لا معطی لما منعت و لا مانع لما اعطیت، پروردگارا تمام خزائن بخشایش عالم وجود در دست عطای توست، کسی که تو چیزی بهش ندی کی میخواد چیزی بهش بده، و کسی هم که تو بخوای به او اعطا کنی و به او ببخشی چه کسی میتونه مانعش بشه؟ یه طرف توحید محضه، یه طرف طعنه حکیمانه است. شما به جای این که بگردید با فریب و خودعگری و اعتقاد و توکل محض به عقل و اندیشه های محدود و ناقص خودتون که خیال میکنید تمام این ممکنات در سرپنجه های شما داره میچرخه، معطوف به خدا بشید، از خدا بخواید. هر مردمی که خدا تو محاسبه هاشون نیومد ذلیل شدن. ما یه عقل داریم یه دل، شما دیدید تمام بیچارگی ها و مال همین عقلایی که به خرج میدیمه، هر جا با دلمون درست گفتیم هدایت گرفتیم، اصل بخشی دیدیم، چون قدرت بهره برداری از عقل ما خیلی معلومه حساب کتابش چطور باشه و به کجا برسه. امیرالمؤمنین از عمق جانش آماده مجاهده بود، اما بیماری روز خیبر برای او یه معنای دیگه داشت. در لوح هستی اینطور رقم خورده بود که روز خیبر یکی از مهمترین روزها برای تمیز و تفکیک علی با همه امت باشه، باید حقیقت تابناک علی از ناحیه غیب استثنا میشد نسبت به بقیه. از فتح خیبر مهمتر برای امت اسلامی این هدایتی بود که خدا مردم را نسبت به امیرالمؤمنین داد، ولی خب با پوست کلفتی فقط رفتن چسبیدن به در دیوار. به هر شکل من ساعت نگارم این دقیقه به هشته، ساعت اگه دیر شد برم خبر بدین یه اخمی بکنه من تعطیلش میکنم. صلوات بفرستم خواهش میکنم. امیرالمؤمنین رو بردن محضر پیغمبر اکرم، پیغمبر عالی قدر اسلام به استقبالش اومد، او رو در بغل خودش گرفت، به سینه چسبوند، گفت که ما تشرکی یا علی، علی جان دردت چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حالی که در مقابل پیغمبر رو دو زانو نشسته بود و چشماش بسته بود، گفت آقا از شدت درد هیچی نمیتونه ببینه، سرم هم درد میکنه. پیغمبر اکرم اسلام دست علی رو گرفت، گفت علی جان بیا جلو، سرت بذار رو زانوی من. سرش رو گذاشت رو زانوی پیغمبر اکرم اسلام، همه منتظر و ملتهب بودن ببینن که عمل پیغمبر نسبت به علی بن ابی طالب چیه، چجور میخواد این قضیه رو فیصله بده و سر سامون بده. یه وقتی دیدن پیغمبر اکرم این انگوش سبابه رو به لبشون چسبوندن رو چشمای علی گذاشتن، بعد دست رو چشمای امیرالمؤمنین گذاشتن، فرمود اللهم مذهب عنه الحر والبرد، و خدایا این علی رو از سرما و گرما حفظ کن. حالا من واقعا مطالعه نکردم ببینم ارتباط چشم درد و سردرد با سرما و گرما چیه، حالا این یه مطالعه علمی اگه یکی بکنه به این مطالب اضافه کنه خیلی خوبه، میاد یه صفحش بشه بعد تقسیم بکنه خیلی خوبه.
ببخشید چون تا
الان وقت
دارم
11 دقیقه بس 11 دقیقه خیلی الان ساعت 12 خورده، یعنی
یه رو به 12
تا وقتی خودتون تا من نموردم بگم دیگه حالا اما شهد اثر انگشت پیغمبر اکرم اسلام به چشمان امیرالمؤمنین و قدرت دستهای مسیحوار و دم موسوی حضرت نبوی سلام الله علیه یه دفعه علی رو جان بخشید، درد رفت، همه چیز که به عنوان قصه و اندوه برای پیغمبر بود و برای امیرالمومنین بود پاک شد، سردرد پیغمبرم از بین رفت. یعنی منشأ سردرد پیغمبرم معلوم شد کجاست. اصلا این سردردش برای اینه که علی باید در رو تحمل کنه، جانش به جان علی بسته است. بعدن مردم نفهمیدن آقا این سردرد پیغمبر چی شد، پیغمبر معجزه کرد برای علی، اما خودش چه وضعیتی داشت؟ معلوم میشه اصلا درد اینها به جان هم میره. اهل ایمان اگر جنس ایمانشون در سایه نبوت پیغمبر و امامت علی به دست بیاد، باید درد همدیگر تو وجود همدیگر احساس بکنن، اگه نکنن زندگی مؤمنانه منطبق با اون ترازو نیست. بعد خود امیرالمومنین هم میفرماید بعد از اون دعای پیغمبر هرگز دیگه نه سرما رو فهمیدم نه گرما رو فهمیدم و در همه احوال از گزند سرما و گرما در امان بودم. امیرالمومنین ایستاد، پیغمبر اکرم اسلام پرچمی رو که خودش بسته بود، یه پرچم سفیدی بود، به دست او داد و بعدم همین که پرچم رو تحویل میداد، بعضی ها نوشتن که سر و صورت امیرالمومنین خودش داشت رسیدگی میکرد، گویا مثلا همون اقداماتی که مثلا در کربلا برای حضرت علی اکبر انجام میدادن که اون رو مخدرات حرم آماده کردن، خود پیغمبر در مقام تجهیز علی ابن ابی طالب قرار گرفت، بیرق و پرچم اسلام رو داد دست امیرالمؤمنین، گفت خذ رعیت و امز بها، بگیر بلندش کو، و جبرئیل و معک، جبرئیل با توه، و نصر و امامک، پیروزی جلودار توه، نصر زودتر از تو میده، و روب مبسوس فی صدور القوم، و اعلم یا علی، و اعلم یا علی انهم یجدون فی کتابهم ان الذی یدمر علیهم اسمه ایلیا فاذا لقیتهم فقل انا علیم فانهم یخذلون ان شاء الله تبارک و تعالی. علی جان برو نصرت میشی، خدا یاریت میکنه، دل اینها پر از خوف تو میشه، وقتی در مقابل قله های اونا قرار گرفتی بگو من همون ایلیا هستم که در کتاباتون وعده داده شده، و شکست و خاری اینها از ناحیه خداوند با دست تو رقم خواهد خورد. سلام، دست شما در نه. خیلی متشکرم. در روایت دیگری مطلب اینجور نقل شده، وقتی پیغمبر پرچم رو داد و علی جان برو دیگه هرگز بر نگرد، بدان جبرائیل و اسرافیل پشت سر و پیش و روی تو هستن و پیروزی هم مقابل توست و بالای سر تو در حال حرکته. امیرالمومنین راه میدان رو پیش گرفت و حرکت کرد. خب میدان سخت و پردلهره ای هم بود، ده روز تمام مسلمان ها در هم کوبیده شده بودن، اما علی هم موظف بود در یک اقدام قاطع و انقلابی که هر جور انتظار میده دیگه، شما وقتی که یه جنگی ده روز قفل میشه، عملیات پیش نمیره، شکست میخوره، برای نیروی مدافع یا مهاجم یه مطلب اصله و اون اینه که اولین پیروزی رو به دست بیاره، چون این اولین پیروزی که به دست میاد روحیه رو به اردوگاه سپاه برمیگردونه. خب اینجا دیگه هیچ منطقی نیست به جز به دست آوردن پیروزی، خیلی مهمه. اما برای علی ابن ابی طالب این سوال وجود اومد، آیا بی محابا باید کفر یهود در هم کوبیده میشد یا نه روش و ابتکار پیغمبر اکرم اسلام در این میدان با همه سختی ها و تلخی هاش باید یه ویژگی خاصی داشته باشه؟ نوشتن امیرالمومنین همینطور که میرفت، چون پیغمبر بهش فرموده بود علی بدون پیروزی برنگرد، روشو به طرف پیغمبر برنگردون، با همون صدای بلند سوال کرد که آقا شما در مورد این یهود امری به من ندارید که من بهشون ابلاغ کنم یا با اینا مستقیم وارد نبرد بشم؟ گویی پیغمبر اکرم منتظر همچین سوالی بود. این سوال فقط از دل آرام الهیه، این سوال فقط از فرمانده و سپهداری قابل صدور هست که تمام وجود او برخواسته از محبت خدا و اراده خدا بشه. ای که علی خدا دوسته اینه. پیغمبر منتظر بود، لذا وقتی علی ابن ابی طالب این سوال رو کرد گفت علی جان تو بدان اگر خداوند متعال یه نفر از اینها رو به دست تو هدایت بکنه بهتر از اینه که تمام گنجهای این دنیا و شتران سرخمو برای تو باشن. این هدایت یه نفر ارزشمندتره. یعنی حتی به جنگ یهودم پیغمبر اکرم فرمان قتل عام صادر نکرده، اون که تمام هستیشو گذاشته که اساس آیین توحید رو بده. پیغمبر میگه علی جان اینها رو به هدایت دعوت کن. بعد بعضیا قلمهاشون و زبانهاشون رو میگردونن که این اسلام بیگ اسلام ستیزجوی جنگ طلب خشونت طلبیه. پاسخ پیغمبر اکرم هیچ ابهامی نداشت. کار امیرالمومنین در میدان جنگ اول دعوت به هدایت بود. نوشتن آنچنان با سرعت امیرالمومنین وارد میدان نبرد شد که سربازهای جا موندن، اینا عقب موندن. اما نفس حضور امیرالمومنین در میدان معرکه موجب خوف شد. اونا فهمیدن فرماندهی که سپاهش بهش نمیرسن برای میدان، این باید دیگه با انگیزه دیگه با اعتقاد دیگری اومده بود. نوشتن وقتی خودش به پیش قراولان خیبری زد همه در مقابلش فرار میکردن. مرحب که فرمانده بزرگی اینها بود سوال کردین کیه؟ که نه شکستهای گذشته براش عبرت شده، نه این امکانات و مستحدثات این از جای دیگه برداشتن آوردن. اما من باورم اینه که این که نقل کردن پرسید این کیه، این یک تقلب تاریخیه. اینا بی تردید علی ابن ابی طالب رو میشناختن، مخصوصا یهود. مگر میشه علی رو نشناسه؟ خیلی بعیده. اینها علی رو دیده بودن، خودشون خیلی هاشون در این جنگ بودن، همین مردمان بنی نظیر بودن، مردمان بنی قریظه بودن، بنی قینقاع بودن و فتوحات امیرالمومنین رو شناخته بودن، شنیده بودن، نمیتونستن نادیده بگیرن. او در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب آثار وجودی و قدرت و استحکام عمل امیرالمومنین رو دیده بودن. همین سران یهودی مثل سلامه ابن مشکب که اینا آمدن الان جزء آدمای تراز اول خیبر هستن، اینها ضربه قدرتمند امیرالمومنین علی علیه السلام رو چشیده بودن، بیگانه نبودن. من که معتقدم مرحب، حارث، کنانه و ربیع ابن ابوالحقیق، سلامه ابن مشکم، قابوس، ابوالباعث، مرت ابن مروان، اینا همه با امیرالمومنین آشنا بودن. لذا وقتی این پهلوان و این سردار رو در مقابل خودشون دیدن، قبل از آمدن علی جنگ رو به علی باختن. چون جنگ در سایه ایمان غیر از جنگ در سایه زور بازوه. اون چی که اونا خوف داشتن و این همه عده و عده براش جمع کرده بودن که جنگ در سایه علی تبدیل شد به جنگ ایمانی. نقطه مقابل چیه؟ یعنی اونها یقین داشتن در سپاه پیغمبر اسلام به نام اسلام و در بین جامعه اسلامی که مستقیما تحت رعیت و پرچم پیغمبر اکرم اسلامی کسانی هستن که با اسلام خیلی فاصله دارن. یعنی چی؟ یعنی توقعتون این نباشه حالا میگن حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، تمهی رو قدیسای عالم اینطوری نیست. مثل همین شرایطی که در نظام خودمون هست، تا یه اتفاقی میفته دو سه تا کار ما میکنه خیلی بده. یکی هر کی میاد سرکار میگن این آخرین تیر نظامه، آخرین برگ برنده نظامه، شنیدید دیگه، این حرف هر بی خودیه. هیچ کی برگ آخر نظام نیست، اصلا نظام برگ آخرش خود ذات اقدس توحیده. اینا هم آدم هایی هم ممکنه بیان اشتباه کنن، درست کار بکنن، خراب کاری کنن یا آباد کاری کنن. اگه خوب باشن اسمشون یادگار میمونه، بد باشن اسمشون به بدی در تاریخ ثبت خواهد شد. اول و آخر نداره. به همون علتی که در زیر سایه پیغمبر اکرم این عناصر مفسد که واقعا نظیرشون در روزگار ما کمتر قابل رصد کردن وجود داشتن، این انتظارم داشته باشیم در بین ما هم یه آدمایی باشن، چون اگر این فکر نکنیم بعد یه اتفاق ما خیلی سخت میشه برامون و قدرت دفاع رو از ما سلب میکنه. پیغمبر این درس هم داره میفرسته، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی شما همه رو تو سبد آدما نذارید، همه موجودیت کشورتون و امورات و مقدراتون رو توی یه موضوع نذارید که اگر شکست خورد اون تو زل از آب در اومد شما خیال کنید تمام کائنات به هم ریخته. این از هدایت پیغمبر اکرم در میاد. لذا امیرالمومنین در مقابل اونها قرار گرفت، خودش رو معرفی کرد، گفت منم همون ایلیایی که در کتابها وعده شده، من پسر ابو طالبم و پیغمبر اکرمم به من مأموریت داده پیغامی رو به شما برسونم. این سینه دشمن رو شکافت، نه اول نه بلنگو دستش بگیره، اول سینه شون رو شکافت بعد ابلاغ کرد. برای چی؟ برای که سهولتش باید شکسته بشه تا پذیرشش بالا بره. برای کسی در موضع قدرت و قوت حرف شما رو گوش نمیده. دشمنی که سهولتش پابرجاست، استکبار اطرافش گرفته، شما هی بهش قال البار قال الصادق، اون کار خودش میکنه. جبهه عقل اولین وظیفش اینه که سهولت او رو بشکنه، اعتبار او رو مخدوش بکنه تا برای او ظرفیت پذیرش حرف وجود بیاد. خب نوشتن سکوت کردن، اینا همه تحمل کردن که حرف امیرالمومنین بشنون، یعنی عملیات امیرالمومنین اونها رو در همون قبل از فتح قلاع خیبر منکوم کرده. خب علی که همین نمی جنگید و حرف بزنه که، اونا ایستادن، علی هم ایستاده، پیغام پیغمبرم ابلاغ شده، هیچ کسی در این اختلاف نداره. یعنی چی؟ یعنی حضور امیرالمومنین و جهاد اول اون مقدمه جهاد دومش بوده. اونا همون زمانی که آمد علی گفت پیغام پیغمبرم میخوام ابلاغ کنن، آثار شکست اونا بود. اما نکته این بود که نه در این جنگ، در همه جنگ ها بعد از اقدام امیرالمؤمنین فتوری به وجود نمی اومد. یه کاری نمی کردن که این سهولت دشمن رو بشکنه، بعد دوباره یه گروه دیگه بیان دو تا امتیازی برای اون درست بکنن. همین تجربه که ما تو انقلاب اسلامی در رابطه با این جریان استکبار همیشه آسیب دیدیم ازش. اونجا امیرالمومنین کار رو تمام میکرد، تا انتها پیغمبر ابقا میکرد و جامعه در سایه او میدوید. اما ما نه، این اصولگرا میشه اصلاح طلب خرابش میکنه، اصلاح طلب میشه اصولگرا خرابش میکنه. با حول و قوه الهی کمک به دشمن رو بهتر از امدادهای خودشون انجام بدیم. این رو باید از تو سینه تاریخ در آورد و عملیاتی کرد، ولی حادثی که اتفاق افتاده رفته. وقتی علی ابن ابی طالب شد حنجره نظام دینی پیغمبر، هیچ کسی دیگه نبود، ما هم هستیم، بی خود هستیم دیگه، یکیه. خب اونا ایستادن صبر کردن، پرسیدن خب مأموریتی که داری رو ابلاغ کن. این یعنی چی؟ یعنی شکستن سهولت یهود، یعنی آماده شدن برای پذیرش شروط و گرفتن پیغام ما. امیر علیه السلام فرمون پیغمبر عربی از شما میخواد اسلام رو بپذیرید، خودتونم میدونید این اسلام حقه، اگر به آیین اسلام وارد شدید جانهای شما مالهای شما مثل همه مسلمان ها محترمه. یک. دوم این که دست از جنگ برداری، بیاید با همدیگه پیمان صلح امضا کنیم. ما در آیین خودمون، شما در آیین خودتون مالک اموال و دارایی ها و همه داشته های خودتون باشید و حقوقی رو که برای حفظ امنیتتون لازم هست به دولت مرکزی پرداخت بکنید، همونطور که مسلمان ها پرداخت میکنن، و در چارچوب شرط و قرارداد با همدیگه زندگی کنید. ببینید این دوتا. بعد میگه اگر این دو شرط رو نمیپذیرید و قبول نمی کنید، این یه ریشش در روح استکباری شماست، شما هستید که با آتش جنگ این دامن میزنید. پس در وقعه خیبر درست مسلمان حرکت کردن رفتن پشت قلعه خیبر، ولی آتش جنگ رو یهودی ها برافروختن. بعد فرمود مسئولیت جنگ رو باید بپذیرید. این یکی از هوشیاران ترین مبانی دیپلماسی دینی که حتی در یک جنگ و نبردی که هیچ پوشش خبری هم نداشته، اینا همه 150 سال بعد شروع کردن به نوشتن اخبارش اومدن، ولی در اونجا هم فعالیت‌های نرم برای مشخص کردن مسئول و ضامن جنگ رو دقیقاً مدیریت کردن و نشون دادن که اسلام شروع کننده جنگ نیست، حتی با یهود ضد توحید. اما اقتدارشون شکسته نمیشه. رضا میبینید نام بلند آوازه امیرالمؤمنین لرز و خوف رو به اونها وارد کرد که یک پیرمرد بود از احبار یهود، گفت من گوشم نمیشنوه این مردی که داره پیغام ابلاغ میکنه اسمش چی بود؟ گفتن میگه علیم. تا گفت علیم زد پشت دست خودش، گفت به خدا سوگند این مرد ابهت یهود بیشکره، قلعه هاشون رو باز میکنه، ارکان عزت و بنیان قدرت یهود رو بر سرشون خراب میکنه، بدانید خدا وعده کرده شکست و نابودی ما به دست اینه. نه در بین خودشون بود. بعد سه بار گفت خیبر ویران شد، خیبر علیل شد، خیبر خار و ذلیل شد، باش نجنگید. این همون ایریاییه که وعدشو به ما دادن. امیرالمؤمنین منتظر پاسخ بود که ببینه چه جوابی براشون میاد. یه وقت در همون حالت سر مرحب و برادرش حارس که از پهلوانان نام‌آور یهود بودن خودشون رو رسوندن به امیرالمؤمنین و هم‌آور طلبیدن. شما خسته شدید، بقیه‌ش هم طلبتون برای جلسه بعد.